أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله أرواحنا فداه، واللعن على أعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من کان یرید العزت فلله العزه جمیعا، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعوه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. آیه کریمه مثل اون آیه مبارکه سوره عنکبوت که سوره احزاب بود، ابراهیم. بله. ضرب الله مثلا کلمه طیبه که شجره طیبه. در این کریمه پروردگار متعال بعد از بیان حال کفار و مسیر شیطان راه درست رو ذو العقول ارائه میکنه. من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. هر که دنبال عزته نباید بت رو، بت های بی جان و با جان و یا عزت های خیالی رو برای خودش مایه سرگرمی قرار بده. عزت همش مال خداست. ریشه لغوی عزت ارزون عزاز، زمین با صلابتی که در بارش باران و حوادثی دیگه نفوذ ناپذیر، خللی درش ایجاد نمیشه. اونو میگن ارزون عزاز. بعد اومدن در امور غیر محسوس هم، هر چیزی که هیچ قدرتی، هیچ حادثه‌ای، طوفانی نمیتونه او رو تحت انقیاد خودش در بیاره، از اون صلابت، از اون مقاومت بتونه کاهشی براش پیش بیاد، این میشود عزیز. و نهایتاً لازمه این صلابت و این نفوذ ناپذیری و این خلل ناپذیری اینه که این همیشه قاهر هست ولی مقهور واقع نمیشه، همیشه غالب هست ولی مغلوب قرار نمیگیره. این غالب غیر مغلوب، قاهر غیر مقهور خداست. خدا از اون جهت که قدرت مطلق، قدرت لایتناهاست، هرچی هست به وجود هست، به وجود مال خداست. هرچی هست به علم هست، علم همش مال خداست. هرچی هست به قدرت، قدرت مال خداست. لذا اگر کسی دنبال عزت میگرده، خودش رو در مسیر انحراف ضایع نکنه، بلکه سراغ خدا رو بگیره. در این رابطه یکی دو تا حدیث هم مجمع البیان و هم تفاسیر دیگر آورده اند، حدیث جالبی هسته. در مجمع نقل میکنه از انس و رواه انس عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال ان ربکم یقول کل یوم انا العزیز من اراد عزت دارین فلیطع العزیز. پروردگار متعال عزت خودش رو متجلی میکنه هر روز و اونهایی که گوش دلشون میشنود، چشم باطنشون میبیند، عزت خدا رو مییابند. به لطف خدا که میخواد ما توجه و عزیز بکنیم، خودش رو به این عنوان معرفی میکنه، انالعزیز. هر کسی اراده عزت داره، این داره معلوم میشه عزت مقطعی عزتی نیست که آدم بره دنبالش ارزش صرف عمر داشته باشه. اون عزتی عزت است که پایان نداشته باشه. و الا لا خیر فی خیر بعده النار ولا شر فی شر بعده الجنه. این حدیث خیلی هم دلنشینه، هم ابعادی دارد که روزانه پروردگار متعال به سالک عزت خودش رو نمایش میده. در ویترین دلش این نور عزت رو میتابونه تا آدم متوجه بشه قانون عزت کجاست. راه این که از این قانون، از این آبشخور جرعه عزت گیر ما بیاد و در دنیا و آخرت ما را قرین عزت بکنه، اطاعت اون عزیزه. جای دیگه خبری نیست. اینی لا احب الافلین. بله، پیغمبر عزیزه، مؤمنین عزیزه، خدا همین رو امتنانن بیان فرموده، فلله العزت و لرسوله و للمؤمنین. ولی عزت پیغمبر و مؤمنین در طول عزت خداست، عزت ذاتی مال حضرت حق سبحانه و تعالی است. پیغمبر و هر عزیز دیگری منهای عزت خدا هیچ نداره. اینا همه عزتن ولی هیچیش مال خودشون نیست. با تابش عزت حق سبحانه و تعالی آینه وجود اینها باستاب عزت عزیز مطلق هستش. حدیث دیگری که جنادت ابن ابی سفیان از اصحاب امام حسن مجتبی علیه السلام میگوید در آخرین لحظات زندگی پربرکت امام مجتبی که در بستر شهادت بودند، به محضرشون شرفیاب شدم و ازشون خواستم که توصیه ای داشته باشن. حضرت مطالبی فرمودند، یکیش این بود: و اذا اردت عزا بلا عشیره و هیبتن بلا سلطان فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله. هر کسی عزت رو هدف گرفته، ولی اسباب عزت یا کس و کار آدم هست که موجب عزت میشن، یا قدرت آدم به یه جایگاهی رسیده که مثلا اسلحه خوبی داره، امکانات داره، اقتدار داره. اقتدار انسان را عزیز میکنه، عشیره و اطرافیان و کس و کار هم موجب عزت میشه در ظاهر. نامشتبه خواستن بگوین که اساس عزت جای دیگه است. اگر خواستی بدون عشیره و بدون رسیدن به قدرت‌های ظاهری صاحب عزت بشی، از یه فضا خودت رو به فضای دیگر منتقل کن. فضای معصیت خدا فضای ذلت است. اگر بتونی از این فضا خودت رو منتقل کنی به فضای طاعت خدا، اونجا فضای عزت. فخرج من ذل معصیت الله. معصیت آدم رو خوار میکنه، از نکبات و آثار شوم معصیت اینه که آسی خاره آنوده سقوط میکنه. هر معصیتی تنزل سقوط. این دوتا حدیث هر دو الحق و الانصاف گنجه و برای ما باید همیشه تابلوی باشه در دل خودمون. هر روز ندای خدای خودمون رو بشنویم و پیام ما مجتبی علیه السلام رو هم نصب العین خودمون قرار بدیم. بعدش فرمود الیه یسعد کلم الطیب و العمل الصالح یرفعو. سود حرکت به سوی علو هست. یک کسی که در رتبه دانی هست، اگر از این دانی سیر به سوی عالی میکنه، به مقام عالی تر میرسه، این اسمش صعود است. مقابلش هم هبوط قرار میگیره، هم سقوط قرار میگیره، هم نزول قرار میگیره. هر سه مقابل صعود میشه مطرح کرد. مراد از کلم، کلم یا اسم جنسه. اساسا این اسم معنای جمعی داره یا نه؟ کلم جمع کلمه یا بدون تا کلم، کلمه یا کلم مذکر و مؤنث. کلم در آیه سوره ابراهیم هم گفته شد که کلام و کلمه مظهر مافز ضمیر است، پیام محبت، پیام معرفت، پیام غضب، پیام احسان که در باطن انسان ریشه داره. بخوایم به بیرون بروز بدیم، با سخنمون منتقل میکنیم به مخاطبین و جامعه. چون وضع الکلمه به اظهار ما فی الضمیر و تجلی باطن گوینده برای شنونده در ابعاد مختلف، از این جهت هر چیزی که این خاصیت رو داشته باشه، این توسعه در معنی کلم داره. رضا اگر لفظ باشه، یعنی همچه حالتی درش وجود داشته باشه، بهش میگیم کلم و کلمات. اگر حقایق عینی هم باشه همینجوره، اگر مسائل معنوی هم باشه که انسان از او به چیز دیگری منتقل میشه، آدم رو عبور میده و حقایق جدیدی برای انسان کشف میشه، همه اینها رو تحت عنوان کلمه ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه یا در اینجا الیه یسعد کلمه طیب، این در این جایگاه در این گذرگاه کلم رو میشه فهمید که چیه معنی میده. در تفسیر شریف المیزان نقل میکنه از مجمع البیان، الکلم کما قیل اسم و جنس، جنس جمعی، یذکر و یؤنث، و در مجمع فرموده که بر کلم جمع کلمه، کما یقال هذا کلم و هذه کلم و یذکر و یؤنث. بعد قاعده کلی داده و کل جمع لیس بینه و بین واحده الا الها یجوز فیه التأنیث و التذکیر. کلمه ها هست دیگه، کلمه هم که جمعشه تفاوتشون یه دونه ها هست. اگر اون مفردش ها داره و جمعش بدونه ها، اونجا جامع بین مذکر و مؤنث است، به هر دو اطلاق میشه. و مراد چیزی است که افاده معنای تام میکنه. کلمه و کلم یا کلمات، هر لفظی، هر گفتاری که معنی تامی رو افاده کنه با مراتب، این رو کلمه گفته میشه. و در این آیه کریمه یه قیدی داره به اون طیبه، کلمه طیب. طیب کمان که در ضرب الله مثلا کلمه طیبه اونجا هم گفته شد، طیب هر چیز دلپذیره، ملائمت داشته باشه با نفس گوینده و نفس شنونده و هماهنگ باشد این گفتار با وجود گوینده و شنونده و موجب التزاز بشود، هم گوینده وقتی میگوید شارژ باشه و هم شنونده وقتی میشنود یک حالت سلام و رحمت الله ابتهاجی براش پیدا بفرمایید. با دست پر اومدید، خدا خیرتون بده، مبارکتون باشه. یا الله، خیلی ممنون. بله، کلام طیب، کلام هماهنگ با جان و گوش مخاطب و شنونده و گوینده، به نفعی که انبساطی و التزازی و استکمالی در اون حاصل شود. و این محتوایی که در کلام گنجانده شده است، اگر این آثار رو داشت، می شود کلمه طیب. خب الیه یسعد کلمه طیب، این کلمه طیب شامل همه اذکار میشه. در رأسش کلمه توحید است، لا اله الا الله که افضل اذکاره. در بعضی روایت دارد که تسبیحات اربع مورد نظر هست که ستونهای عرش خداست، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. و احیانا به دعا و از کار مختلف و قرائت قرآن و تعلیم معارف برای افراد و شامل همه اینها خواهد شد. صاحب روح المعانی بعد از آنی که مصادیق مختلفی رو همه اینها رو در المیزان، مجمع البیان، تفاسیر ما همه اینها رو نیورد، ولی اونجا حد وسیعی از اذکار رو نقل کرده. بعد گفته که صدرا، مرحوم ملا صدرا رو میگه، در تفسیر خودش گفته است که این کلم به حقائق، به ذوات مقدس و حقائق عینی که مظهر حقائق بالاست به اون هم اطلاق میشه. بعد هم استهزا میکنه که دعب آلوسی همینه که معمولا شیعه رو تحقیر میکنه. بعد میگه این در اداد مفسرین و تفسیر نیست که من در مورد اون چیزی بگویم. خیلی علیه ما علیه، ولی هم در قرآن خلاف، یعنی خیلی جاها اینا خلاف قرآن برای تضاد با شیعه حرف زدن. خدا من امتحال حضرت مسیح رو تصویر میکنه کلمه هست. و آیه آخر سوره کهف همه حقایق رو کلمات خدا معرفی میکنه، ولی این آدم لجوج و تیر درون مثلا این نقل قول درستی رو اینجور با خب دیگه از کوزه همون برون تراود که تروز مرحومه. یکی از معارف نجف که کتاب اعتقاد و نو و اینا رو نمیشته، اگه اسمش یادتون من نمیشه، آلوسی در دیداری که با ایشون داشته گفته بود که نماز رو به جای پیغمبر ابوبکر خون، شما در این رابطه چه جوابی دارید؟ در کنم آخر نماز دلیل خوبیست که به جای پیغمبر. بلا فاصله گفته بود که به نظر شما این رجل و نیجه هیچ معطل نگه نیتی هایی برای هستن نمیشه. اجمالا آلوسی آدم خیلی ملاست در کار خودش، تتبعش تتبع کامله، گاهی مباحث عرفانی داره تو تفسیرش، انصافا جور تفسیر هاست که پر مطلبه و با تفسیر کبیر خیلی فرق داره. تفسیر کبیر بسیتر از تفسیر جونیه کشکل، اما روح المعانی تفسیره. معذالک اینجور خراب کرده، اجابه تعصب معنان گرفتارش کرده. نه قبل از چیزی، بله مال قبل از چیزی
محمد باقر دوشنک
نه آقای بحشت می گفتن که شب تا صبح ما می دیدیم چراغ شمشن. بله. می گفتن بعد دیدیم که نشریه هاش یا اونجا مطبعه خیلی پرکار بوده شب تا صبح. آدم بسیار پربرکتی بوده برای عالم شیعه. ولی ایشون گفته بود که دیگه هیچ حرفی نداشته بود. خدا اینا را با اونا محشور کنندشون. خب الیه یسعد الکلم الطیب، این شامل همه مصادیق میتونه باشه. صعود میکند کلم طیب به سوی الله الیه ضمیر و الله برمیگرده. فاعل یسعد هم کلمه طیب هست، کلم هم معناش اونه، طیب هم معناش اینه. و العمل الصالح یرفعه، در این که این عمل صالح آیا فاعل است و کلمه طیب مفعول اونه یا نه عمل صالح مفعول کلمه طیب این رو بالا میبره، یا نه کلمه طیب صلوات مرحمت کنید صلی علی محمد و آل محمد. خوش اومدید. العمل الصالح یرفعه، یکی از وجوه همینه که عمل، پس یک احتمال اینه که کلمه طیب عمل صالح رو بالا میبره، یک احتمال اینه که عمل صالح کلمه طیب رو بالا میبره، یک احتمال اینه که عمل صالح رو خدا بالا میبره، کما اینکه یرفع الله الذین آمنوا عمل الصالح یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. این ترجمه تقریبا مکمل هم این دو تا آیه، هم یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات و هم الیه یسعد الکلم الطیب العمل الصالح یرفعه. مرحوم علامه می‌فرمایند که اعتقادات حق همون کلمه طیب هست، کلمه طیب توحید است، اعتقادات حق است. عمل صالح هم وقتی عمل صالح است که از اعتقاد درست ناشی بشه. اگر عمل مفیدی بود، عمل صحیحی بود، ولی منشأش اعتقاد درست نبود، توحید نبود. تو اون آیه کریم هم دارد که من عملم صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. این هو مؤمن اگه نبود، ولی اینکه او عمل درستی هم انجام داد، ولی ریشه نداره دیگه. در مورد کفار فرمود که اعمالهم کرماد اشتدت به ریح فی یوم آسه، ریشه نداره، مثل دود هوا میشه، هیچی ازش باقی نمیده. لذا عمل صالح، یکی از شرایط صالح بودن اینه که از کلمه طیب نشأت میگیره، اعتقادات درست حق و مطابق با رضای خدا باشه. این از لوازم صعوده. فرمودن که اعتقاد و ایمان وقتی صادق باشه، یعنی وقتی صادق است که منشأ عمل باشه. اعتقاد ریشه است، عمل میوه است. اگر میوه نداره معلوم میشه که این ریشه همیشه درست و محکمی نبوده. عمل وقتی صالح است که قول آدم رو، عقیده آدم رو تصدیق بکنه. اگر کسی عملش قولش رو تصدیق نکند، بر حسب روایت منافقه دیگه. بنابراین ریشه عمل صالح اون کلمه طیب هست. ایمان و اعتقاد است که عمل را به دنبال خودش می آورد. عمل فرعه، به علم و اعتقاد اصله. به علم هم وقتی علم است که عمل، همینجور که عمل وقتی عمله که مبتنی بر اون باشه، اون هم وقتی صادقه، وقتی در وجود انسان متمکنه، عریق هست که عمل رو به دنبال خودش داشته باشه. العلم یهتف بالعمل، علم هاتف منادی جارجیه، عمل رو دعوت میکنه. اگر عمل اجابتش کرد، خب این علم باقی میمونه، و الا اون هم ارتحل میره و نمیمونه. بنابراین اعتقادات حقه، توحید در جان انسان باید به صورت عقیده گره بخوره، و اگر گره خورد و انسان با او وابستگی پیدا کرد، قهرن عمل صالح هم به دنبالش خواهد بود. و می فرمایند که عمل موجب ازدیاد اعتقاد میشه، یعنی همیشه ایمان و عمل، یا علم و عمل، عقیده و عمل، اینا در همدیگر تأثیر دارن. هرچی عقیده محکمتر باشه، انسان انگیزهش قوی میشه و مرتب عمل ازش ناشی میشه. و هر عملی که آدم انجام میده، ایمانش ازدیاد پیدا میکنه، اعتقاداتش رسوخ پیدا میکنه، استحکام پیدا میکنه. عمل شایسته وقتی قبول میشه که انسان با اعتقادی که داره در عمل سبقه عبودیت داشته باشه، همراه با ذلت در برابر وجه کریم مولا باشه. کسی در هنگام عمل با خجالتی، با نهایت حیا، او رو بزرگ میبینه، خودش رو، عمل خودش رو کوچیک میبینه. عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی عیونهم، یه همچه عملی اون عقیده رو، هی ریشهش رو عمیق‌تر میکنه، به جوری محکم میشه که موقع مرگ طوفانی رو که شیطان ایجاد میکنه و خطراتی که هنگام احتضار ما رو هشدار دادن، اون نمیتونه تأثیر بگذاره. انسان سلامت عقیده رو به قبر منتقل میکنه. اما اگر اعتقاد ریشه داری نبود، بستگی داره به اشخاص، در امتحانات و طوفانها تو مسیر تزلزل پیدا میکنه و احیانا از بین میره. لذا فرمودن که ایمان در دو وادی تعریف میشه، یکی ایمان مستقر است، و در برابر ایمان مستقر، ایمان مستودع است. گاهی ایمان رو خدای متعال در حد ودیعه در اختیار انسان میذاره. اگر خوب امتحان داد، خدا تفضل میکنه و او رو مستقر میکنه، و الا فکر میکنه مؤمنه و در طوفانها نشون میده که نه، اعتقادات جازمی نداشته، گرفتار شک و تردید میشه. شک اومد دیگه، زوال از سرش میاد و انسان بی اعتقاد از دنیا میرود. ضمیر الیه، آیت و دعای میفرمایند که به خدا برمیگرده، و مراد از کلمه طیب توحید اعتقاد حق و صعود به سوی پروردگار متعال، که آلوسی هم تو این قضیه باز خلاف مسیر شیعه رو طی میکنه. مثلا متکلمین میگوید مثلا به ثواب خدا نزد، نه الیه یسعد الکلم الطیب، واقعا متخلقه به اخلاق الله میشه، قرب به خدا پیدا میکنه، لقاء الله براش پیش میاد. و این چیزیست که بزرگان ما اینا رو تعبیرات کنایی و استعاری نمیدونند. واقعا سیر ما سیر به سوی خود پروردگار متعاله و ما با خدا ملاقات خواهیم داشت. منتها مؤمنین با رحمت خدا ملاقات میکنن و با جمال الهی همدم میشن و کفار و ظالمین با غضب خدای متعال هم آغوش میشن و گرفتار غضب حضرت حق و جلال و قهاریت خدا میشن. بنابراین اگر ذات انسان اعتقادات پاک و توحید ناب بود، این هم منشأ عمل صالح میشه و هم عمل صالح این کلمه طیب رو ارتقا میده و هم تسدید میکنه، تثبیت میکنه و هم ایمان وقتی ازدیاد پیدا کرد انسان الیه یسعد، این صعودش، این اشتداد در قرب هر منزلی یک مرحله از لقاء الله و اشخاص به اعتبار ظرفیتشون و به اعتبار اخلاصشون سیرشون و لقائشون با خدا متفاوته. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفع، و عمل صالح کلمه طیب رو ارتقا میده. و اگر کسی عمل نداشت، خوف زوال اعتقادش هست، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، اقوالی هم در کنار این قول هست. یکی اینه که صعود همون قبول ثوابه، که آلوسی هم تو همین وادی می‌رفت، صعود همون قبول ثواب الهیه. یک وجه اینه که مجمع البیان این رو آورده ردم نکرده، صعود ملائکه است. ما همه اعمال جوانحی و جوارحیمون تحت اشراف ملائکه است و ملائکه مرتب کرام کاتبین هرچی آدم انجام میده اونو نسخه برداری میکنن، نه استنساخ به این معنا که یه نسخه پیش ماست، نه، خود عمل رو اونها تلقی میکنن. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، و اینا میبرن پیش خدا، صعود میکنن یا به آسمان میبرن و یا پیش خدا میبرن. اینم یه قول هست، اون قول به آسمان هم که در اینجا گنجونده شده. و وجه چهارم اینه که یرفع و کلمه طیب عقیده درست عمل رو بالا میبره، نه اعتقاد با عمل رشد میکنه، نه عمل، این کلمه طیب فاعل است و عمل صالح مفعول اون هست. اینم یکی هست. و پنجمین قولم اینه که ضمیر یرفع او و الله برمیگرده، فاعل رفع خداست و مفعول همین عمله، خدای متعال بالا میبرد عمل صالح رو. و تبینه بر این که عزت همش مال خداست و این شیوه قرآن کریم اینه، مشی تربیتی قرآن اینه که همه چیز رو در انحصار خدا معرفی میکنه، یک، دو، از غیر خدا همه چیز رو سلب میکنه، سه، و بعد از این اثبات و اون نفی افرادی رو استثناءً براشون اثبات میکنه. شفاعت همینجوره، قل لله شفاعه جمیعاً، و شفاعت رو از دیگران نفی میکنه که در آیت الکرسی هم داریم که هیچ کسی شفاعت نمیکنه مگر به اذنش. بعدم الا من رضیه عن الرحمن، برای اینها شفاعت رو اثبات میکنه. بنابراین اثبات مطلقه، نفی مطلقه، بعد برای اشخاص در طول دارایی خدا که منافات با انحصار نداره، ذاتن همه چی مال خداست و غیر خدا به اذن الله، به فضل الله سهمی خدا براشو مشخص میکنه که در این سهم هم استقلال ندارن. حضرت امیر دارای قدرت مطلق واقعا در کرسی کن فیکون نشسته، یا در کرسی علم مطلق سلونی قبلا تفقدونی نشسته، ولی مال خودش نیست، ذاتن مال خداست. خدای متعال تا و علی میده داره، هر وقت هم بخواد نده. حضرت علی هم نداره، حضرات ذوات انبیا و علیهم السلام اعجازشون با اختیار خودشون نبوده، تحت قدرت خودشون نبوده، همه تحت اشراف اراده حضرت حق بوده و اینا مجاری اراده خدا بودن. ما تشاؤنا الا ان یشاء الله، که مشیت اینها در طول مشیت حضرت حق سبحانه و تعالی. بنابراین عزت همه در انحصار خداست. غیر خدا اگر بخواد عزیز بشه دوتا شرط داره، یکی کلم طیب، حالا یا بگیم خودش، ما دیروزم در خطبه همین نکته رو مورد صحبت قرار دادیم که این اتحاد صراط و سالک، سالک و مسلک، از این جهت که انسان اعتقادات رو در خارج که عینیت نداره، که ما اعتقادات توحیدی رو، اعتقادات عرشی رو می آموزیم و وقتی عمل کردیم در جان ما، جان ما اتحاد پیدا میکنه با حقایق عینی. یا نه، ما نسبت به همه اسما و صفات الهی استعداد داریم و این قوه وقتی به فعلیت تبدیل میشه، ما با اسم خدای متعال اتحاد پیدا میکنیم، مظهریت پیدا میکنیم. لذا امیرالمومنین ضمن اینکه راهنماست و رهبره، خودش صراطه، حقیقت صراط وجود نازنین امیرالمومنینه به دو جهت. یکی به لحاظ اینکه علی عین همه دین هست، اون چی که در کتاب صامت ما میخونیم در وجود امیرالمومنین عینیت داره، لذا فرمود قرآن ناطق من است. دوم این که هرچی را که ما مخواهیم بهش برسیم خدا در وجود امیرالمومنین محقق کرده، و این استخلاف عمومیت هم داره. خدای متعال تخلق و اخلاق الله رو در انحصار حضرات معصومین نمیدونه، بلکه واستخلفکم فیها، از تک تک ما خواسته که ما هم نماینده، اگر ما نماینده خدا شدیم، ان علینا للهدا، بله ان ربی علی صراط مستقیم، اما خود ما هم در هدایت مجرا میشیم، مجلا میشیم و هدایت الهی در وجود ما هم باعث هدایت دیگران خواهد شد. بنابراین میشه هم آدم صراط باشه و هم رهرو رو در صراط ببره. سیر انسان به خدا سیر باطنی است، سیر عینی نیست. اگر سیر باطنی هست، انسان وقتی متحلی میشه، متحقق میشه به حقایق اسماء الهی، صراط مستقیم میشه. ربی علی صراط مستقیم، انک علی صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقيم، که نحن الصراط و مستقیم، انتم الصراط الاقوم و شهداء و دار الفناء و شفاء و دار البقاء. بسیار خوب، یه صلواتی من